امشب منتظر من و شما هستند که ما چه نامه عملی رو تقدیم بکنیم به وجود مقدس امام زمان برای امضا. در تقدیرات کسی بالاترین تقدیرات رو داره که وقتی داره برای خودش نقشه می‌ریزه امشب برای کل عمرش، به برای یک سال آینده، تقدیرات و نقشه هایی که می‌ریزه با نقشه های امام زمان هماهنگی داشته باشه.
حس خوبی داره امشب، دلمو تا حرمت میکشونه. تو امیری به دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونه. میدونم دل رو سیاهه، ولی زار تو بوده همیشه. اگه دستاشو بگیری، یا علی میگه و از جاش پا میشه. تو میتونی که ببخشی، چیزی از بزرگیات کم نمیشه.
زمان شبهای قدر رو هم خدا طولانی قرار داده که ما فرصت انتخاب سبت زندگی انسانی رو داشته باشیم. فاصله گرفتن از سبت زندگی حیوانی، توبه کردن، قطع ارتباطمون با سبت زندگی حیوانی و برنامه ریزی کردن برای یک سبک انسانی. خب حداقل چیزی که ما به دست باید بیاریم تو شبهای قدر این استش که ما بتونیم تقدیرات یک سال زندگی انسانی رو به دست بیاریم. گفتیم بعضی از انسان‌ها هستن که علاوه بر اینکه تقدیرات یک سال زندگی انسانی خودشون رو به دست میارن، اونقدر از خودشون ظرفیت و قابلیت نشون میدن، خداوند تقدیرات زندگی میلیون‌ها انسان رو به اینها میده و اینها خودشون توزیع کننده تقدیرات الهی میشن. یعنی آدم هایی هستن که به اندازه میلیون ها انسان ظرفیت تو وجودشون ایجاد میکنن و میتونن هم در زمان حیاتشون و هم در بعد از حیاتشون خوراک دهنده به میلیون ها انسان باشن. فکر کنید یه انسان چقدر باید ثروتمند باشه که وقتی که تو دنیا زندگی میکنه میتونه ده ها میلیون انسان رو خوراک بده، انسانی اونها رو رشد بده و تأثیر گذار در نظام انسانی اونها باشه و بعد از مردنش هم بتونه اینقدر آدم موفقی باشه. لذا میخوام اینا دارم میگم برای اینکه شما انشالله یاد بگیرید و فکر بکنیم که باید چه نقشه هایی برای زندگیمون بریزیم، چجوری سبک زندگیمون رو تنظیم بکنیم که اینجوری بشیم، یعنی زیاد بشیم، کثرت نفس پیدا کنیم، بزرگی روح پیدا کنیم. نکنه خدای نکرده ما شب قدر من بگذره و هنوز تقدیرات یه آدم رو هم نتونسته باشیم پیدا کنیم. میبینیم بعد 10 سال، 20 سال، 30 سال هنوز به اندازه یه سنگ نیستیم که از شنیدن اسم خدا لذت ببره و متأثر بشه. هنوز مثل یک حیوان نشدیم که عبادتش به جاست، به موقع است، تمرد نداره نسبت به پروردگارش. این خوب نیستش. بنابراین چی کار باید بکنیم که ما بتونیم تبدیل به میلیون ها انسان بشیم؟ قرآن خیلی زیبا میگه، من این کدا رو که دارم میدم بهتون، این کدا رو دقت کنید و تصمیماتون رو بگیرید. میفرماید که نحنو نکتب و ما قدمو و آثارهم، ما هر چی که انسان بفرسته مینویسیم، یعنی ذخیره میشه برای برزخش. ولی آثار وجودی شخص هم همینطور، یک شخص در زمان حیاتش میلیون ها اثر وجودی داره و به دیگران میرسه این آثار وجودیش، خیرش به دیگران میرسه. برای همین تو خصوصیات انسان حقیقی که باطن انسانی داره، یعنی مؤمن، همه آدم ها رو گفت که ول متلن دیگه، ها ان الانسان لفی خوش، همه جز یکی از اون پنج گروه هستن، الا الذین آمنو، که اینا اهل چی هستن؟ عمل صالح. عمل صالحشون کثرت نفس میاره برای اینها، به خصوص که چی؟ و تواصو بل حق و تواصو بل صبر. بعضی از آدم ها هست من خیلی تأسف میکنم باشون روبرو میشم، اینها قابلیت اینکه جای میلیون ها آدم زندگی بکنن رو دارن، اما جای خودشون هم زندگی نمیتونن بکنن. یعنی باطن گند حیوانی برای خودشون درست میکنن، در حالی که خداوند به این یه عالم استعداد داده بتونه میلیون جای میلیون ها آدم زندگی بکنه. یعنی خیلی امکانات خدا تو دست این آدم ریخته، خیلی امکانات به این داده که این بتونه به جای میلیون ها آدم زندگی کنه، ولی این هنوز خودش هم نمیتونه جمع بکنه. یعنی به عنوان یه آدم هم نمیتونه زندگی کنه، چه بخواد با میلیون ها انسان به جای میلیون ها انسان زندگی بکنه و تقدیر جمع بکنه، ثروت جمع بکنه. خیلی بد آدم ریز و کوچیک زندگی کنه. بعضی خدا بهشون استعداد میده، استاد خوب میده، نعمت میده، سلامتی میده، ذهن میده، همه چی میده، ولی چون وابستگی زیادی بخشای پایینی دارن، به بخشای نفسانی دارن، استعدادشون رو میارن تو بخشای پایینی مصرف. مثلا ثروتش میشه جای 500 نفر. بله جای 500 نفر ثروت داره. یعنی تو بخش حیوانی جای 500 نفر واقعا میتونه لذت ببره، زندگی کنه، خرج بکنه. ولی به جای حیوان هم حتی این آدم نرسیده. خیلی بده. ما امشب باید یاد بگیریم که تقدیراتمون تقدیرات انسانی بکنیم و بتونیم انشالله آدم زندگی بکنیم با باطن انسانی و نه یه نفر تبدیل به 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، صدها هزار نفر بشیم. پس آثار وجودیتون رو باید بیشتر کنید. یعنی حالا اینو که تو دعاها توضیح دادم متوجه میشید یعنی چی. به خصوص شب قدر، شب 23 خیلی تو بحث داریم. اون مژده‌ای که میخواستم بهتون بدم این استش که ما تا شب 27 هنوز فرصت داریم. شب عید هم همینطور هست. شب عید هم از لیالی قدر هست برای ما. شما به ادعیه شب عید و روز عید فوق‌العاده سازنده است و تعیین کننده است در تقدیرات یک نفر. برای همین هم شما اگر دقت کرده باشید دعای کسب فضیلت شب قدر رو 24 به ما ندادن. یعنی شما اگه به دعای روز 24 ما بخونید تو مفاتیح هیچ حرفی از شب قدر نیست. با اینکه شما شب 23 هم گذروندید. کی دعا داره؟ شب روز 28. روز 28 تازه شما صبح که بلند میشید بگید اللهم ارزقنی فضل لیلت القدر. خدایا امروز که 28 ماه مبارک است فضیلت شب قدر رو نصیب من کن. این خیلی فرصت خوبی است، مژده خوبی است. ما ان شاءالله احیا میگیریم، ولی بعضیا بیحالن. 27 فکر میکنن دیگه حالا همه درا بسته شده و میرن دنبال کارهای خودشون. ولی شب 27 شب بسیار بزرگی است، شب عید شب بسیار بزرگی است و باید اینها رو خیلی محترم بشماریم.
عمری این در و اون در زد این دل، هوایت پر زد این دل اما نشد. عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد. یا نگاه کنی تموم همه غم و درد. هر دم به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو. با تو سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد.
پس بهترین کار در شب قدر تو این شبها این است من تصمیم بگیرم برای بخش فوق عقلانیم، یعنی برای بخش انسانی که صاحب برنامه باشم، یعنی برای آدم شدن و باطن انسان پیدا کردن و تبدیل شدن به چندین انسان برنامه ریزی کنم. این میشه انسان حقیقی. لذا ما اگر درست برنامه ریزی نکنیم سالم متولد نمیشین. لذا چرا میگه شب قدر از هزار ما بهتره؟ برای که به شما داره میگه شبی که توش تو برنامه ریزی میکنی، برنامه ریزی انسانی بکنی، از هزار ماه بی برنامه زندگی کردن بهتره. خب نتیجه یه برنامه ریزی خوب چیه؟ تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. نتیجهش چیه؟ سلام. نتیجهش میشه سلام. برای همیشه تو دیگه سالمی، امنیت داری، آسوده هستی، آسیب دیگه نمیبینی، یه زندگی سالم، یه زندگی سالم داری. ولی اگه تقدیراتو درست انجام نداشتی به سلام نمیرسی دیگه. لذا میگه اللهم اخرجنی من الدنیا سالما. خب گفتیم رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. یعنی شما وقتی که جنین میاد تو رحم مادر فقط دو تا از تولدا به دردش میخوره. باید صاحب سبک باشه تو رحم. تولد سالم و تولد قوی. 6 تا اون 4 تا تولدی به درد نمیخوره. جنین باید یا سالم به دنیا بیاد یا سالم قوی. و ما که تو رحم دوممون قرار داریم، دنیا فقط دو تا تولد هست از 6 تولد که به درد ما میخوره. برای آخرتمون. و الا بدبختیم، اگه بمیریم اول بدبختی و قصه ها پشیمونی هست که دیگه فایده ای هم نداره. خدا نکنه کسی از این دنیا بره بیفته به حسرت. دیگه جوانی و عمرم رو مفتلف کرده. خیلی سخته، خیلی قصهش زیاده. اینجوری نیست که الان مثلا شما داری میری خونه دور از جون شما، نعوذ بالله، یه تصادف بکنی یه کیو بکشی بعد بندازنت زندان، پولم نداشته باشی بیای 10 سال بمونه آدم اونجا. این حسرت ها اصلا حسرت نیست در مقابله اینکه آدم بره تو قبر و بعد بفهمه که دیگه کار از کار گذشته، مفت عمری رو که میتونسته باهاش یه جاودانگی بسازه رو همه رو از دست داده. هیچی مثل این نیست. بد زندگی کردن خیلی بده. رضا میگه چی؟ اصل تولد سالمه. خدایا منو از دنیا سالم خارج کن. این بهترین تقدیراتی که شما امشب بخواید از خدا. و برای این تقدیر باید برنامه‌ریزی کنید. جنین تحت هر دوران بارداری سالم به دنیا نمیاد. جنین فقط توی سیستم‌های خاصی سالم سیستمش تعیین میشه، بعدم سالم به دنیا میاد. هر نوع بارداری، هر نوع انعقاد نطفه با هر نوع پیشینه قبلی بچه سالم بیرون نمیده. ما هم تو رحم دنیا باید سیستم زندگی و سبکمون برای مثل جنین چجوری سالم به دنیا میاد. جنین از لحظه‌ای که نطفه‌اش تشکیل شده از قبل پدر مادر مراقبت کردن. حالا هم میگه مراقبت تو برنامه‌ها دادیم ها، اکثرتون گرفتید، اونم که نگرفتن حتما جدول‌های برنامه‌ریزی رو پر کنم بهشون، مراقبت‌های تقویت ژن رو میدیم بهشون، چه مجرد باشن چه متأهل فرق نمی‌کنه. این از اول فکرش بودن یه طور این ژن‌ها رو تقویت کردن، اون 5 تا ژن رو که اینها از اول درست بسته شده، این نطفه، اسپرم قوی، تخمک قوی، سلول تخم قدرتمند، دوران بارداری از اول تا نهم هر ماه هی تقویت شده. این خب حالا متولد شده، خوب اومده بیرون، یا قوی یا حداقل سالم. و جنین از اولی که تشکیل میشه برای دنیا داره زندگی میکنه، اصلا خیلی جدی نمیگیره رحم رو. یکی از که دنیا رو خیلی جدی تر از آخرت میگیره، این محال درست متولد شه به اونجا. محال هست سالم متولد بشه. برای آدمی که میخواد سالم زندگی کنه تو دنیا به شادی و آرامش برسه و در آخرت سالم متولد شه، باید آخرت همیشه تو ذهنش بزرگتر از دنیا باشه. عظمت آخرت، عظمت تولد، عظمت برزخ، عظمت قیامت، 50 تا سوال قیامت و مسائلی از این قبیل برای او باید خیلی بزرگتر از مسائل دنیایی باشه. حالا اصلا علامت یه همچین آدمی رو توضیح میده. سالم، تولد سالم. خب سلامت ملاکش چی بود؟ خب از رحم مادر به دنیا تولد ملاکش مشخص بود، تطبیق با شرایط زیستی دنیا. خب از رحم دنیا به آخرت چیه؟ که چند دقیقه پیش توضیح دادم. این که یه شخص تو سبک برنامه‌ریزیش باید 3 تا هدف از همه اهداف پایینی و حتی اهداف علمیش بالاتر باشه. الله این بزرگه، وسطی 14 معصوم، خانواده آسمانیش، پدرش امام زمان که بیشتری مسئولیت نسبت بهش داره. من دارم جواب شبای بعدم هم دارم همین الان به شما میگم که شما باید تو چه تقدیراتی رو انتخاب بکنید. چرا دعای شبها قدرتمندتر از دعای سحرها یا دعای روزهاست؟ این خیلی مهمه. یواش یواش دارم کدا رو میدم، هی فکر بکنید تا در بیاد براتون. و جهاد در راه خدا. یه کسی که این ستا تو زندگی براش عزیزتر و لذیذتر از شوهرش، زنش، بچهش، خانوادهش، پدر مادرش، دنیا، اون هشتا معشوق دیگه، آبا اکم، باباها و مامانا، ابنا اکم، پسرها و دخترها، اخوان اکم، داداشا و خواهرها، ازواج اکم، همسرتون، عشیرتون، همون قوم و قبیله اولم لور بودن و ترک بودن و نمیدونم افغانی بودن و ایرانی بودن و این ناسیونالیست بازی هایی که الان متاسفانه تو بعضی از افراد هست، قوم گرایی های جاهلانه و چی، اموالی که جمع کردید و اموال اون طرف توها و تجارتون تخشونه کساده ها، شغل تجارتتون و مساکن خونه هاتون که شیفتش هستید، اگه این هشتا به اضافه زمائمش یعنی مامانا و آبجیا و دخترا و اینا همه رو حساب بکنید، محبوب تر از سه چیز در نزد شما باشه، شما دیگه از زندگی انسانی محرومی. نص قرآن ها خدا داره صریح میگه من تو رو دیگه آدم نمیدونم. چرا؟ میگه چون من به تو یه فوق عقل دادم که بی نهایت طلبه، تو باید بی نهایت رو به محدود ترجیح بدی، تو باید خانواده آسمانی به خانواده زمینی بیشتر ترجیح بدی، تو عشقت، هزینه های زندگی، دغدغه هات و آرمان هایی که برای خانواده آسمانیت داری باید هزاران برابر بیشتر از خانواده زمینیت باشه و باید اهل جهاد باشی. لذا شما دعاها رو نگاه کنید تو شب ها که میاد همه تیر میخوره تو خال. اسالک ان تقتل بی اعداءک و اعداء رسولک، خدایا من از تو میخوام دشمناتو به وسیله من نابود کنی، دشمنای پیغمبرتو به وسیله من نابود کن. داره هدف میده بهت. و قتلن فی سبیلک فوفق لنا، خدایا کشته شدن در راه خودتو نصیب نکن، من خونم حیفه، این جونم حیفه در راه غیر از تو ریخته بشه، غیر از تو ریخته بشه، من تلف شدم، غیر از تو اگه کسی منو برداره، غیر از تو اگه کسی منو بخره، غیر از تو اگه کسی دل منو ببره، من باختم. اگه همه آرمانها، معشوقهای زندگی من کمالات پایینی و حیوانی یا کارهای صرفا علمی باشه، من باختم. من اگه قراره بمیرم، جونم باید در راه یک هدف مقدس، اگه لحظه که دارم مثلا نفسم، قلبم، ضربانم باید بزنه برای الله، 14 معصوم و خانواده آسمان. پس ملاک تولد سالم رو خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید. اینها هی من دارم تکرار میکنم تا یواش یواش باور دلمون بشه، نه که بشنویم با قساوت قلب از کنار اینها خدای نکرده رد بشیم. هر کس باید بشینه فکر بکنه که من اینجوری هستم یا نیستم، و اگه نیستم پس باید به باطن انسانی و تقدیر انسانی خودم رو برسونم، باید تلاش بکنم خودم برسونم به تقدیرهای انسانی. حتما اگه یه کسی اینجوری نیست، بخشای پایینیش بیش از حد غذا خوردن که زورشون به بخشای فوق عقلانی میرسه. یه نماز هم میخوایم که حالا میخونیم دیگه، یه 4 تا 10 دقیقه است دیگه، 17 حرکت پول دارم شدیم، یه حج هم میریم، باش امام رضا هم میریم قربونش برم، میبوسیم سر میزنیم فلان اینا، ولی هیچ تغییری برای تغییر سبک زندگی و رسیدن از مراحل جمادی، گیاهی، حیوانی به مرحله انسانی، تغییر تو این اتفاق نمیفته. به خودفریفته ها، خودفریفتگی ها ادامه داره و اومدن توی مساجد، مشکی پوشیدن و گریه کردن اینا خودش یه وسیله برای فریفتن خودمون، که ناکو ما هم برای شما گریه کردیم، ناکو ما هم برای اتو، این ارزش داره، نه که ارزش نداره، اینا خیلی هم ارزش داره، ولی زندگی انسانی و پیوند با الله و خانواده آسمانی و داشتن روح جهاد یه چیز دیگه است. این هدفیه که من براش خلق شدم، این هدف اصلیست. پس به این باید خیلی توجه بکنیم. برای همین من خیلی تاکید میکنم، چند تا روایت جمع کردم براتون راجع به شناخت قیمت ها. تا شما قیمت خودتون رو نشناسید، تغییر به سبک زندگی نیستید. هر کس که زندگیشو میخواد تغییر بده، اول میگه اه ما که چرا بقیه آنچنانی باشن و از ما بهترون، من چرا نرم بالا، من چرا ماشین نداشته باشم، همه ماشین دارن، وام و کلا کلا و این ورم ورم، بالاخره یه چهارچرخی میخره میرزه زیر پاش. بعد دوباره یه ذره طرز زندگیشو تغییر میده، میگه حالا چرا ما همش مثلا پراید سوارشیم، ما فرقمون با بقیه چیه، ما بریم یه چیز بالاتر، همینجوری میکشه میره بالا. خونهش ما چرا اینجا باشیم، گفتم یه بنده خدایی که خودشو نمیشناخت میگفتش که استاد در حق من دعا کنید. گفتم برای چی؟ من 40 جمع کلان نذر کردم که بتونیم خونمونو بریم بالا شهر. گفتم یعنی میخوای از منطقه‌ای که خوراکای فطری توش بیشتر هست میخوای بری یه جایی که غذا گیر نمیاد دیگه؟ امام زمان داری کمک میگیری بابا، یه جایی که پر از میکده است، تو جنوب شهر پر از میکده است، پر از فضای تنفس هست برای حرکت های فطری و بالا، بالا شهر خبران نیست اینجوری به این راحتی هست، اما نه به این شدت. انقدر فضای اکسیژن فطری ما نداریم، اکسیژن طبیعیش زیاده، چون زاحت هر چی بخوای کار طبیعی بکنی اونجا بیشتر حال میده و جون میده. گفتم یعنی تو میخوای از یه فضای انسانی خودتو فضای فطری بالا با اکسیژن زیاد بکشیم توی جایی که اکسیژن فطریش کمه. لازم کردی امام زمان کمکت کنه بری اونجا؟ میگم امام زمان شما هر چی بهش بدی میگه باشه. وقتی میگه آقا من نمیخوام پیش شما باشم، میگه خب باش اگه میخوای. امام زمان اصلا هیچ کسی نگه نمیداره پیش خودش اینجوری. ائمه هیچ کسی پیش خودشون نگه نمیدارن. تا گفتی آقا اجازه مرخصی میدی، خواهش میکنم بفرمایید. تا به امام گفتی اجازه مرخصی میدی، ما کار داریم، میخوام بریم دانشگاه، میخوام بریم دبی، میخوام بریم کیش، میخوام بریم خارج، میخوام بریم فلان جا، میخوام دیگه وقت نمیکنیم بیایم حسینیه، وقت نمیکنیم مسجد بریم، وقت نمیکنیم عبادت کنیم. خدا اجازه میده. خدا وقت اذان اقامه ندارم، وقت تعقیبات نماز ندارم، وقت قرآن خوندن ندارم. اشکال نداره، بفرمایید. چه خواهش میکنم بفرمایید. شما بفرمایید. خلایق هر چه لایق. اینم رفت خودشو انقدر زد تو سر خودشو جیغ و ناله کرد که امام زمان بگه برو. امام زمان گفت برو. رفت و چند سال بعد اومد آقا بچه‌م خراب شد، زندگیم پاشید، شوهرم رفت دنبال یه کار دیگه، بچه هم همه رفتن دنبال یه کار دیگه. آخ 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 آخ. ما همیشه به خدا همینه میگیم خدایا این بخشا، یعنی ما خفش میکنیم، میگیم بابا دیگه تو دبی با من کار نداشته باشه، اونجا شابدلیزی بود، حجاب و نمیدونم نماز و این حرفا، اینجا که دیگه این حرفا نیستش که، خارج که دیگه این حرفا نیستش که، شمال که دیگه الان دیگه لبه دریا که دیگه بابا دیگه اصلا دین کجا بود؟ آقا ما اینجوری زندگی کنیم. پای ماهواره همه ظرفیت های دینی یه نفر زبط میشه، سوخت معنویت دیگه نداره. برای همین گفتم وقت بعضی شب اول قبرشون شاید فقط یه شب بتونن دوام بیارن، شب دوم دیگه میفتن به بدبختی و روغن سوزی، چون اصلا نبرده با خودش بنده خدا چیزی، هیچی نداشته با خودش ببره. بعضی یه سال تو برزخ میکشن، بعضی 2 سال میکشن دیگه ظرفیت تمامه، سوخت تمام، حالا میفتن به بدبختی و گرفتاری، مصرف میشه دیگه.
همچو خیش نداری، من تو را دارم، تو را دارم، مراز جمع تو هیمایگان، جمع تو هیمایگان حساب